چه کاری انجام میده؟ اولین بحثی که کرد این بود که آیا اجازه کاشف است از اثر بخشی عقد منهین عقد یا ناقل است، یعنی باعث میشه که عقد منهین اجازه اثر بخش باشد. این اولین مسئله بود که اینجا مطرحه. مرحوم شیخ میگه مشهور خب کشفی هستن، یعنی مشهور معتقدن که اجازه، مشهور معتقدن که اجازه لاحقاً میاد، ولی کاشف از این است که عقد از لحظه اولی که توسط فضولی انشاء شده اثر بخش بوده. خب مرحوم شیخ برای این آقایون کاشفی ها چند تا دلیل، بعد نشست به نقد و بررسی دلیل هایی که اینا اقامه کرده بودن. یکی از دلیل هایی که این آقایون اقامه کرده بودن، وجه ثانی دلیل دوم این بود، من دلیل دومشون رو تقریر کنم بعد بگیم اینجا چه اشکال هایی بهش گرفته شده و مرحوم شیخ دفاعی از این اشکال ها میخواد بکنه یا نکنه. خوب دقت کنه دوستان، وجه دوم از وجه کاشفی ها این بود. کاشفی ها میگن ما میگیم عقد در روز شنبه به وسیله شخص ثالث فضولی انجام شده، در روز چهارشنبه هم اجازه لاحق اومده بهش تعلق گرفته. حالا این اجازه لاحق که در روز چهارشنبه اومده خودش کاشف از این است که عقد از روز شنبه اثر بخش بوده. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که خب این آقایی که روز چهارشنبه اومد اجازه داد میدانست که عقد در روز شنبه اجازه منعقد شده و عقد روز شنبه من روز شنبه اثر بخش رو تایید کرده، اجازه داده، لذا اجازه‌ای که او در روز چهارشنبه داده عقد اثر بخش از روز شنبه رو تایید کرده. این استدلال آقایون کاشفی هاست، یکی از استدلال هایی که برایشون اقامه شده. مرحوم شیخ میفرماید که یرد و علی وجه ثانی، اشکال گرفتن به وجه ثانی، به این که اجازه لاحق چهارشنبه ای مالک نسبت به عقد سابق شنبه ای آقای فضولی، اصل العقد روز شنبه را تایید می کند یا عقد به شرط اثر بخش بودن من روز شنبه را. ما یک اصل العقد داریم که در روز شنبه انجام شده و اصل العقد اعم است از این که من روز شنبه اثر بخش باشد یا من روز چهارشنبه اثر بخش باشد، منهینهی اثر منهین اجازه اثر بخش باشد، این میشه اصل العقد، یعنی اصل العقد لا به شرط نسبت به زمان اثر بخشی، اصل العقد لا به شرط نسبت به زمان اثر بخشی. این یک. دوم، عقد به شرط اثر بخش بودن منهینهی، عقد به شرط تأثیر منهینهی. پس عقد نسبت به زمان اثر بخشیش یا به شرط شیء است، یعنی به شرط این است که از روز شنبه اثر بخش باشد، یا لا به شرط است، یعنی نه مشخص است که شنبه اثر بخش بوده، نه مشخص است چهارشنبه اثر بخش بوده، یا اصلا مشخص است چهارشنبه اثر بخش بوده. مرحوم شیخ میگه که در نقد استدلال اول، این استدلال دوم، میشه اینجوری گفت، میشه گفت آقا اونی که اجازه لاحق اومده تأییدش کرده، اونی که اجازه لاحق اومده تأییدش کرده، اون دقیقا چی بوده؟ اصل العقد بوده. بله، این اصل العقد به خاطر اینکه از مادیات است ناچار است در یه زمانی انجام شده باشد. خود اصل العقد در یه زمانی انجام شده، درسته؟ اما اینکه اصل العقد در یه زمانی انجام شده معناش این نیست که اصل العقد منهون همون زمان هم مؤثر بوده. در واقع مرحوم شیخ ما رو داره ارجاع میده به امر وجدانی، هیچ استدلالی هم براش نمیاره در نقد اون استدلال. مرحوم شیخ در نقد اون استدلال، اول بگم این راهبرد استدلالیش چیه، راهبرد انتقادیش در انتقاد از استدلال، ایشون دو تا قدم برمی‌داره. قدم اولش اینه که ما رو ارجاع میده به امر وجدانی، بعد برای اینکه اون امر وجدانی برای ما ملموس‌تر بشه چهار تا مثال براش میزنه. قدم اول ارجاع رابطه بین اجازه و عقد سابق، اجازه لاحق و عقد سابق به یک امر وجدانی. قدم دوم چهار تا مثال برای تأیید و باور پذیر کردن اون امر وجدانی. حالا در ارجاع به امر وجدانی چی میگه؟ میگه آقا به وجدانت نگاه کن. شما وقتی که به عنوان یک مالک میای چهار روز بعد عقد رو تایید میکنی، اصل العقد رو تایید میکنی، نفس العقد رو تایید میکنی، اصلا اون لحظه کار نداری به اینکه از کجا اثر بخش شده، از چه زمانی اثر بخش بوده. بله ما میدونیم، مالک میدونه، مشتری میدونه، عاقد فضولی میدونه، همه میدونن که اون عقد به هر حال چون از مادیات بوده در یه زمانی انجام شده و منم الان اجازه میدم به عنوان مالک میدونم که در یه زمانی انجام شده، اما این به این معنی نیست که چون در یه زمانی انجام شده پس از همون زمان هم من مؤثر همون زمان رو دارم تایید میکنم. این معناش این نیست. حالا این قدم اول، بعد چهار تا مثال آورده برای باورپذیر کردن این امر وجدانی. لذا نقد مرحوم شیخ بر استدلال دوم اینه که بله درسته که اجازه لاحق اومده و یه چیز رو تایید کرده، اما اونی که تایید شده اصل العقده، نه عقد به شرط مؤثر بودن از این عقد. اولا عبارت ببینیم، یرد علی وجه ثانی، یرد علی الوجه الثانی، اولا ان الاجازه وان كانت رضا بمضمون العقد، بله اجازه رضای مضمون عقد است، لكن مضمون عقد چیه؟ الا ان مضمون العقد ليس هو النقل من هينه حتى يتعلق الاجازه والرضا بذلك النقل المغيد بكونه في ذلك الزمان، بل هو نفس النقل مجردا ملاحظته وملاحظة وقوعه في زمان، وإنما الزمان من ضروريات إنشائه. خب ایشون میفرماید که بله رضای لاحق اومده متعلق شده به مضمون عقد، لکن این مضمون عقد چیه دقیقا؟ که مضمون عقد که نقل و اثرگذاری من حین العقد نیست. تا تعلق پیدا کند اجازه و رضای لاحق مالک به اون نقل مقید به کونهی مؤثرن فی ذالک الحال، بل مضمون عقد چیه؟ بل هو نفس نقل است. نفس نقل است یعنی نقل انتقال لا به شرط مجردن ملاحظات وقوعی فی زمانه. میگیم آقا به هر حال زمان داشته. میگه بله زمان داشته، ولی اون زمان از زمان ضروریات انشاءش بوده، ظرفش بوده، قیدش نبوده، ظرف وقوع نقل بوده، ظرف وقوع صیغه بوده، نه قید نقل و انتقال. میگه و انما الزمان من ضروریات انشاء صیغه، فان قول عاقد که اون موقع گفته به تو لیسا نقلت من هذا الحین، گفته بعتو، اون بعتو در یه زمانی انجام شده. و این کان نقل المنشأ بهی واقعا فی ذلک الحین، بله خود نقل در اون زمان انجام شده، خود نقل در اون زمان انشاء شده، ایجاد شده، ولی اینکه اون نقل باید در اون زمان شروع شود یا در زمانی لاحق حین اجازه شروع شود، اینکه دیگه از بعتو فهمیده نمی شده. و این کانت نقل المنشأ به واقعا فی ذلک الزمان ظرف لنقل لا قید له، این تعبیرم خیلی دقیق نیست، فالزمان ظرف لانشاء، انشاء النقل لا قید له خود نقل. تا اینجا یک امر وجدانی رو داره میگه، میگه شما واقعا دقت کنید زمان مقارن با نقل بوده نه قیدش، کل شیئی که باشه یه مقارنه است قید اون شیء حساب نمیشه. میفرماید فکما، فکما حالا میخواد اون چهار تا مثال رو شروع کنه.
میگید برای شما باور کنید که یک امر لاحق میاد یک امر سابق رو بدون توجه به اثر بخشی اون زمان اثر بخشی اون امر سابق تایید میکنه. من 4 تا مثال براتون بزنم. 1. فکما ان انشاء مجرد نقل، از این کما به قبلش رو بنویسید بیان یک امر وجدانی. نقد، نقد وجه ثانی از طریق یک امر وجدانی. از این کما به بعد بگید شروع در ارائه 4 تا مثال برای باورپذیر شدن اون امر وجدانی. در واقع از نظر روش شناسی مهمه که اینجا دوستان عزیز التفات داشته باشن که روش مرحوم شیخ در اینجا از نظر نقد وجه دوم اینه: ابتدا یک امر وجدانی رو تبیین میکنه، بعد 4 قدم 4 مثال میاره برای اون امر وجدانی که در قدم اول ادعا کرده بود. حالا مثال اولش چیه؟ فکما، این مثل مثال اول، ان انشاء مجرد نقل الذي هو مضمون عقد في زمان يوجب وقوعه من المنشئ في ذلك الزمان فكذلك اجازه ذلك النقل في زمان يوجب وقوعه من المجيز في زمان الاجازه. فمد همونطوری که انشاء مجرد نقل، مجرد نقل الذي هو مضمون عقد، نقل که همون مضمون به تو اشترای توه، در یه زمانی انشاء مجرد نقل باعث می شود که نقل واقع شود در آن زمان، اجازه هم باعث می شود که نقل واقع شود از مجیز در همون زمان اجازه. دوید میخواد چی بگه؟ میخواد بگه مثال اول خود عقد و اجازه است، ما عقد رو با اجازه به همدیگه تشبیه کنیم. مگر شما ادعا نمی کنید که عقدی که عاقد انجام داده چون در روز شنبه واقع شده پس از روز شنبه اثر بخش است و اجازه اومده اون رو تایید کرده؟ ما همین حرف شما رو میخواییم درباره اجازه بزنیم، بگیم همونطوری که میگید عقد روز شنبه یعنی که من روز شنبه اثر بخش است، ما میخواییم بگیم اجازه روز چهارشنبه هم یعنی که اجازه از روز چهارشنبه اثر بخش است. حکم الامثال فی ما یجوز و فی ما لا یجوز واحد، دوتا مثل همان. اگر انشای عقد توسط فضولی در روز شنبه چون در روز شنبه انجام شده معناش اینه که از روز شنبه مؤثر است، اجازه هم چون در روز چهارشنبه انجام شده یعنی که از روز چهارشنبه مؤثر است. عبارت دوباره نگاه کن، انشاء نقل در زمان کما اینکه یوجب وقوعه فی همون زمان پس کذالک است، اجازه هم فی زمان یوجب وقوع اجازه فی زمان اجازه. این مثال اول. و کما، اما مثال دوم، مثال دوم اینه که ان الشارع، ببین به واسطه این مثال ها میخواد برای ما باورپذیر کنه که او اگر شو این حرف رو زدی باید در اونجا هم بزنی. بنابراین قبول کن که در هیچ کدومش، نه در عقد نه در اجازه، مقارنه زمانی قید نقل و انتقال، قید اثر بخش چی عقد یا اجازه نیست. دوم، و کما ان الشارع اذا امضى نفس العقد، چنان که شارع اذا امضى نفس العقد وقع النقل من زمانه فکذالک اذا امضى اجازه المالک وقع نقل من زمان الاجازه. آقا ما اصلا از عاقد و مجیز و اینا خارج بشیم، بریم سراغ شارع. شارع وقتی یه عقدی رو امضا میکنه نقل من زمان عقد رو اثبات میکنه، امضا میکنه، خب اجازه مالک رو هم وقتی شارع تایید میکنه، ببینید شارع میاد عقود رو تایید میکنه، ما یک عقد انجام میدیم، شارع هم میاد میگه که من این عقد رو قبول دارم، عفو بالعقود، حل الله البیع. شارعی که این عقد رو تایید میکنه، عقد از چه زمانی تایید میکنه؟ از زمان وقوعش. خب همون شارعی که عقد رو از زمان وقوعش تایید میکنه، اجازه رو هم از زمان وقوعش تایید میکنه. شارع اجازه رو هم از زمان وقوع اجازه تایید میکنه. همونطوری که شارع عقد رو نسبت به ما قبل خودش مؤثر نمی کند، اجازه رو هم نسبت به ما قبل خودش مؤثر نمی کند. این هم مثال دوم. پس کما این که شارع وقتی که امضا می کند نفس عقد را واقع می شود، نقل و انتقال از همون زمان عقد، این برای عقدهای چی میگه؟ عقدهای غیر فضولی میگه ها، عقدهای اصیل میگه. فکذالک است اگر اجازه امضا کرد شارع، پذیرفت یک اجازه ای را، اونم از زمانه. ما به این دوتا گفتیم دوتا مثال، شما این دوتا رو میتونید اصلا دوتا استدلال هم حساب کنید که بگیم اون دوتای بعدی که بعدن میاد مثاله. این دوتا رو میشه دوتا هم استدلال حساب کرد. البته اولی رو بگیم، استدلال کرده به، در واقع استدلال نقضی کرده به خود اجازه، و اخر رو بگیم خود بگه اصلا شارع اینجوری تایید میکنه اجازه رو. حالا میفرماید لعجل ما ذکرنا، که این میتونه مثال سوممون باشه، لعجل ما ذکرنا لم یکن مقتضی قبول وقوع الملک من زمان الایجاب، ما انه لیس الا رزم به مضمون ایجاب. حالا اینو دقت کنید، مرحوم شیخ میفرماید که من از شما یه سوال کنم، اگر ایجاب در ساعت 8 صبح انجام بشه و قبول در ساعت 8:30 صبح انجام بشه، تأیید عقل از 8:30 به بعد یا از 8؟ اثر بخشی عقل از 8:30 یا از 8؟ دقت کنید، ایجاب فروشنده ساعت 8 گفته به تو، مشتری ساعت 8:30 گفته اشتراک تو، این عقل اثر بخشیش از ساعت 8 یا از ساعت 8:30؟ از کی؟ از کجاست؟ همه میگن از ساعت 8:30، چون عقد کامل نبوده. مرحوم شیخ میگه اینجوری که شما میگید، خب بیاید اینجا همون حرفو بزنید، بگید آقا قبل تو رو هم که 8:30 گفت، یعنی قبل تو به انتقالی که تو در 8 انجام دادی، قبل تو انتقالی را که در ساعت 8 انجام دادی قبول کردم، بیعی را، ایجابی را که در ساعت 8 انجام دادی، بیاید همینو بگید. ایشون میفرماید همونطوری که در قبول نسبت به ایجاب نمیتونید حین ایجاب رو معیار اثر بخشی عقل قرار بدید، به همون شکل در ما نحنافی هم نمیتونید به خاطر تعلق اجازه به اصل عقد بگید اجازه عقد رو من حین عقد اثر بخش میکنه. همانطوری که قبول نمیتواند ایجاب را من این ایجاب اثر بخش کنه، اجازه هم در منحنفی نمیتواند عقد را من این عقد اثر بخش کنه. حالا ممکنه اینجا یک کسی یه انگلتی بکنه، بگه آقا بین منحنفی و قبول و ایجاب وجدانن فرق وجود داره. فرقش هم اینه که در ایجاب و قبول، ایجاب به اضافه قبول، با هم علت انتقالن، با هم مؤثر هستن، و اگر قبل از ایجاب بخواد یک مؤثری، اگر قبل از قبول بخواد یک اثری بر صرف الایجاب مترتب بشه که ان معلول بر جزء علتش مقدم شده. دقت نکردی چی شد؟
مناقشه گر انقلتی چی میگه؟ انقلتی میگه بین ما نحن فی،
یعنی اجازه لاحق وقت صادق و مثالی که زدید یعنی ایجاب نسبت به قبول، یه تفاوت وجود داره و اونم اینه که ایجاب متمم علته، جزء مکمل علت انتقال و نقله، یعنی تا ایجاب نیاد اصلا نقل و انتقال نمیتونه شروع بشه. یعنی ایجاب وقتی میاد اگر بخوایم قبل از ایجاب یک اثری رو بر عقد مترتب کنیم چأن این که بخوایم یک اثری رو بر عقد چأن این که داریم معلولی رو بر علتش مقدم میکنیم، معلولی رو بر جزء اخیر علتش مقدم میکنیم، چأن این که داریم یک متأثری رو بر جزء اخیر عامل مؤثرش مقدم میکنیم. ولی در مولانوفی اینجوری نیست. مولانوفی علت نقل و انتقال خود عقده، عقدم کامل شده در روز شنبه رفته. مستشکل میگه آقا این دوتا رو با هم مقایسه نکنید. مرحوم شکل به این جواب خواهد داد. بیام روی عبارت فرماید لعجل ما ذکرناست که لم، یعنی به همون امر وجدانی که لم یکن مقتضی القبول وقوع الملک، وقوع الملک من زمان الایجاب. لعجل ما ذکرناست که نمیتونیم بگیم آقا قبول هم مقتضی آن است که ملک من حین الایجاب منتقل شده باشد، مع انه ليس الا رضا من مضمون ایجاب. و با اینکه اینم مع انه، یعنی مع ان این قبول هم ليس الا رضایتی به مضمون ایجاب، کمش نیست، کما این که اجازه هم رضایتی است به مضمون عقد. فلو کان مضمون الایجاب عن نقل منهینه، اگر مضمون ایجاب نقل منهینه بود و کان القبول رزن بذالکه، یعنی به همون منهین ایجاب، کان معنا امضاء الشارع للعقد الحکم مترتب الاثر منهینه، لأن الموجب ينقل منهينه والقابل يتقبل ذلك ويرضى به. میگه اگر مضمون ایجاب نقل منهینه بود و قبول هم رضایت به همین، اگه مضمون ایجاب نقل منهینه بود و قبول هم رضایت به همین نقل منهینه ایجاب بود، وقت معنی این که میگیم امضا کرده از جاره عقرا این میشد که شارع خود کده به ترتب بر اثر منهینه ایجاب، لان الموجب ینقل منهینه و قابلم قبول میکند نقل منهینه ایجاب را. بعد میفرماید حالا شما بیا یک انقلت بذار، بگو آقا این با ما نحن فی فرق داره، چون در اینجا میخواد شارع میخواد اثر را بر مؤثرش مقدم کنه. و دعوه الفرق بین القبول و الاجازه، دعوه الفرق بین القبول و الاجازه. اگر شما بخواید به این شاهد سوم من یه ایراد بگیرید، بگید آقا قبول یه چیزه، اجازه یه چیز دیگه است، به این ترتیب که العقد مثل یعنی قبول به اضافه ایجاب، العقد ایجاب به اضافه قبول، سبب للملک فلا يتقدم الملكيات عليه على العقد عليه، يعني على العقد بجزءها الأخير، على العقد بجزءها الأخير، عليه يعني على جزء الأخير عقد، جزء الأخير عقد كيه، جزء الأخير عقد همون میگه اگر این ادعا رو کنید دفعش میکنیم به ان سببیته للملک لیست الله به معنی امضای شارع لمقتضا. و با سببیت این عقد برای ملکیت معناش چیه؟ معناش اینه که شارع مقتضای این عقد رو امضا کرده. فاذا فرض مقتضاه مرکبا من نقل فی زمان و بذاله که نقل من همون زمان کانه مقتضی العقد الملک بعد میشه. همون شد میمونی میتونیم درسته مون. ما ببینیم شارع سببیت رو وقتی امضا میکنه اون سببیت میشه سببیت. خب اگه خود عقد بیاد مضمونش این باشه که ایجاب تایید کننده قبول ببخشید قبول تایید کننده ایجاب منهین الاجابه است، اگر اینو خود مقتضای عقد این باشه، شارع هم همینو تایید میکنه و سببیت اتفاق میفته. لذا میخواد بگین سببیت مسببیت، سببیت مسببیت حقیقی نیست، سببیت مسببیت تابع اعتبار شارع. اگر شارع میدید که عرفن ایجاب قبول داره، ایجاب منهین زمان ایجاب رو در واقع تایید میکنه، شارع هم همونجوری تاییدش میکنه. لذا میگه این فرق رو نذارید بینش. اما مثال چهارم میفرماید ولی اجل ما ذکرنا ایزن لا یکون فسخ العقد الا انحلاله من زمانه لا من زمان العقد. میگه ما این مثال دیگه بزنیم. اصلا بیایم بگیم فسخ عقد یعنی چی؟ میگه ما یه چیز دیگه شبیه به اجازت المالک داریم به نام فسخ. اصلا فرض کنید یه کسی خودش عقد رو هفته قبل انجام داده و امروز میخواد عقد خودشو اصیل بوده عقد خودشو فسخ کنه، حق فسخ داشته یا طرفین توافق کردن که فسخ کنه. این الان وقتی فسخ میکنه فسخ منهین عقد یا فسخ منهین فسخه؟ فسخ منهین عقد است یا فسخ منهین فسخه؟ فرماید بله اجل ما ذکرنا ایزن لا یکون الفسخ العقد الا انحلاله من زمانه. برای همینه که کسی نمیاد بگه آقا فسخ عقدم، فسخ عقد فسخ من زینهین عقد است. برای همینه که فسخ عقد هم فقط انحلاله من زمانه، فسخ میرسونه لا من زمان عقده. بعد میخواد قبول کنید که فصل نظیر اجازه و رد است و تعلق ندارد الا به مضمون عقد. عقدم که این همون نقل منهین عقد. فلو کان زمان و وقوع نقل مأخوذن به عنوان قید برای عقد علی وجه القیدیه لکان رده و حله موجبا للحکم به عدم الاثار منهین العقد. اگه واقعا زمان وقوع نقل یعنی زمان اون شنبه مقارن عقد نبود بلکه قید عقد بود، اون وقت چه ردش چه حلش. رد یعنی همون کاری که مالک در فضولی انجام میده، حل یعنی فسخ. رد مالک در فضولی و حل فاسخ نسبت به عقد هر دوشون باید باعث میشد که آثار رو منهین عقد از بین ببره، در حالی که اینجوری نیست. مرحوم شیخ میگه که همه این مثال هایی که من زدم، چند تا مثال، 4 تا مثال زدم، این 4 تا مثال همش به یک چیز برمیگرده. این که عرض کردم 4 تا مثال است برای تایید همون امر وجدانی، دوباره بعد از این 4 تا مثال برمیگرده به همون امر وجدانی. امر وجدانی چی بود؟ امر وجدانی این بود که پاراگراف اول صفحه قبل خوندیم. امر وجدانی این که شما وجدانتون رو قاضی قرار بدید. ما در روز شنبه یک عقدی انجام دادیم که در روز شنبه بوده ولی مقید و به شرط مؤثر بودن از روز شنبه نبوده. هر امری که در روز شنبه اجرا می شود روز شنبه قید اثر بخشیش لزوما نیست. روز شنبه مقارن زمان عقد بوده، مقارن زمانی با عقد داشته، اما قید عقد نبوده.
میگه در همه این موارد همینجوری قبول نسبت به ایجاب، ایجاب نسبت به قبول، فسخ نسبت به عقد و مثالهای دیگه ای که زدیم. میفرماید و صرف جمیع ذالک مذکر است، راز همه اینها، منات همه اینا به یه چیز برمیگرده، اونم اینه که عدم کون زمان نقل الا ظرفه و جمیع ما یتعلق به العقد، من امضا، رد، فسخ، اینه ما یتعلق به نفس مضمون دون مضمون مقید به ذالک الزمان. هر اونچه که بعدن جمیع ما یتعلق به العقد، بنویسید فی زمان لاحق، جمیع ما یتعلق به عقد سابق فی زمان لاحق، هر چیزی که به اون عقد سابق از یک زمان دورتر از یک زمان دیرتر تعلق بگیرد، میخواد امضا باشه، میخواد رد باشه، میخواد فسخ باشه، نوع یتعلق به خود مضمون لا به شرط، لا یتعلق به مضمون مقید به ذالک الزمان، دون المقید به ذالک الزمان، ای دون المضمون المقید به ذالک. و الحاصل انه لا اشکال فی حصول اجازه به قول مالک، رزید رزیتو به کون مالی لزیدن به ازام مالی، او رزیتو به انتقال مالی الازه و غیر ذالک من الفاضلتی لا تعرضه فی حال انشاء الفضولی فضلن ان زمانه. میگه یک مثال، دو تا مثال جدید بزنم که شما بدونید واقعا اصلا مالک هین اجازه دادن ناظر به زمان نیست. تا به حال مرحوم شیخ استدلال میکرد که اصلا عقد در روز شنبه قید زمان نداشته تا مالک در هین اجازه ناظر به اون باشه. تا به حال مثلا به قابلیت اون شیء مجاز داشت حرف میزد، حالا میخواد از زاویه مجیز قرینه بیاره. پس دقت کنید، تا به حال شیخ استدلال میکرد که المجازی که در روز شنبه واقع شده و ما داریم اجازهش میدیم در روز چهارشنبه، اون مجاز اصلا قید زمانی نداشته، حالا میخواد از زاویه دیگه دلیل بیاره، میخواد بره سراغ مجید. میگه آقا ما دو جور، بلکه سه جور اجازه، الان من براتون مثال میزنم که این سه جور اجازه نشون میده که مجید اصلا هنگام اجازه دادن التفاتی به قید زمان نداره، حتی اگر شنبه زمان داشته، حتی اگر عقد من پیروز شنبه قید زمانی داشته، مجید در هنگام اجازه اصلا ناظر به اون قید نیست. پس آنچه تا به حال گفتیم قابلیت مجاز بود، حالا میخواد روی قصد مجید بره کار کنیم. سه تا مثال چیه؟ یک، اگر مجید روز چهارشنبه بیاد بگه رضیتو به کون مالی لزید به ازام ماله، اگر اینو بگه، میگه من راضی شدم که مال من به ازای مال زید باشم، اصلا تو این اشاره به زمان وجود داره؟ همه هم گفتن اجازهش درسته، این اجازه درسته، ولی التفاتی به زمان نداره. دوم، میگه رضی تو به انتقال مالی الازی، بازم زمان نیاره، نگه من یوم سبت یا من یوم الاربع، اینو نگه. قصد نکنیم، خب دقت کنیم. پس والحاصل اینه که اگر اینجوری بگه درسته، ولی قشنگ پیداست که هیچ نظارتی به زمان اثر بخشی عقد سابق نداره، اصل عقد داره. سوم این که یه زنی رو یک فضولی به عقد زید در آورده و زن خودش میاد یه خلوتی فراهم میکنه بین خودش و زید، به عبارت دیگر تمکین میکنه از مواقعه با زید، و آقایون میگن همین تمکینش یعنی اجازه عقد. مثال بیاره از اجازه های فعلی که جانشین اجازه قولی میشن. اجازه فعلی که جانشین اجازه قولی میشه به عنوان مثال سوم. بگه در اونجا اجازه وجود داره ولی اجازه اصلا ناظر به زمان اثر بخشی عقد نکاح نیست. معلوم نیست که منظور این زن این بوده که من عقد رو از همین الانی که خودم رو در اختیار تو قرار دادم میکنم اجازه میکنم، یا از زمان روز شنبه. کدومش؟ معلوم نیست. پس مرحوم شیخ میگه ما اجازه هایی داریم که صحیح هست ولی توش مجیز اصلا ناظر به زمان عقد و اثر بخشی نیست. اونا رو چی کار میکنید؟ والحاصل انه لا اشکال فی حصول الاجازه به قول مالک، رضی تو به کون مالی لزید به ازای ماله. کنارش نیست بدون اشاره الى زمن تأثیر العقد، اصلا اشاره نکنه. او رضی تو به انتقال مالی الى زید، بازم بدون اشارتن الى زمن تأثیر العقد. و غیر ذلک من الالفاظ التي لا تعرض في حال انشاء الفضولی فضلا عن زمانه، و الفاظ دیگری که اصلا متعرض به انشاء فضولی هم نیستن تا چه رسد به زمانش. کیفه؟ چطور ممکنه؟ اجازه به ذکر عقد نیاز داشته باشه؟ وقد جعلوا تمکین از زوجه به دخول علیها، در حالی که فقها معتقدن تمکین زوجه به دخول زوج علیها اجازتا منهاک بعد از اجازتا منهاک مثل للعقد للنکاح الفضولی السابق، للنکاح الفضولی سابق، بازم من دون اشارتا الى زمنهی، زمن تأثیر. و نحو ذلک و افعال دیگری، جاهای دیگری که فعل کاشف است. میگه به من معلوم ان الرضا یتعلق به نفس نتیجه عقد من غیر ملاحظات زمان نقل فضولی. معلومه که در همه این موارد رضایت لاحق تعلق گرفته به چین؟ به نتیجه عقد، به زمان اصلا کاری نداشته. خب و به تقریر آخر ان الاجازه من المالک قائمتون مقام رضا به اذنهی المغرون به انشاء فضولی او مقام نفس انشائهی، فلا یسیر المالک الا منزلت العاقد الا بعد الاجازه فهی اما شرطون او جزء سبب للمه. و به عبارت اخرى المؤثر هو بل عقد مرضی و المغید من حیث انه مغید لا یوجد الا بعد قید و لا یکفی فی التأثیر وجود ذات المغید المجرد عن القید. حالا این دو پاراگراف انشاءالله فردا دوباره توضیح میدیم، هرچند خلاصه همینا هست. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.